بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 5 قایق نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 ناو جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. مقام‌های ایرانی رویداد روز یکشنبه را مسئله عادی توصیف کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. آقای احمدی نژاد در تلاش است پیش از انتخابات مجلس لایحه بودجه دولت را که 17% بیشتر از بودجه سال گذشته است به تصویب برساند. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه سال 1387 نزدیک به 300 میلیارد دلار خواهد بود. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی اواخر هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد تا در مورد اختلافات جاری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. سخنگوی سازمان بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد آقای البرادعی در روز جمعه هفته جاری و شنبه آینده با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تهران ملاقات خواهد کرد. مقام‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند مظنونان شبه نظامی وابسته به القاعده 8 رئیس قبیله این کشور را که با دولت پاکستان همکاری می‌کردند به قتل رساندند. به گفته مقام‌های پاکستانی، رؤسای قبایل در وقایع جداگانه‌ای دیر وقت روز یکشنبه و اوایل روز دوشنبه در استان وزیرستان این کشور به قتل رسیدند. این استان در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده است. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند 2 بمب‌گذاری انتحاری در بغداد به مرگ دست کم 14 نفر و زخمی شدن 20 تن منجر شد. به گفته شاهدان عینی، یکی از بمب‌گذاران خود را در مقابل دفتر خدمات مساجد سنی‌ها در منطقه ادهمیه بغداد منفجر کرد. به گفته مقام‌های عراقی، یکی از رهبران گروه‌های سنی که با دولت عراق علیه شبکه القاعده در این کشور مبارزه می‌کند، در این حمله‌ها کشته شده است. و در پایانی که دادگاه جنایات جنگی چارلز تیلور رئیس جمهوری سابق لیبریا روز دوشنبه در شهر لاهه هلند از سر گرفته شد. جلسه دادگاه در روز دوشنبه بر مسئله تجارت الماس‌های متمرکز بود که به اصطلاح الماس خونین خوانده می‌شوند. چارلز تیلور متهم است که طی دوران ریاست جمهوریش از شورشیانی که به مردم غیر نظامی تجاوز کرده، دست و پاهای آنها را قطع کرده و آنها را به قتل می‌رساندند، حمایت می‌کرده است. آقای تیلور تمام اتهام‌های وارده را رد می‌کند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تهدید ناوهای جنگی آمریکا توسط کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، توقف صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، موج سرما و یخبندان در بیشتر نقاط ایران و پیامدهای آن، و گزارش های دیگر. وزارت دفاع آمریکا میگوید کشتی‌های ایرانی ناوهای جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. مهدیه جاوید.
مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 5 قایق نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 ناو جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. به گفته مقام‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیروی دریایی ایران از طریق پیام‌های رادیویی به ناوهای جنگی آمریکا هشدار دادند در عرض چند دقیقه منفجر خواهند شد. سرهنگ مارک بالسترس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
A number of our vessels were approached in an aggressive manner by boats that were assessed as Iranian.
قایق‌هایی که ایرانی تشخیص داده شدند به گونه‌ای تهاجمی به شماری از کشتی‌های ما نزدیک شدند. کشتی‌های ما واکنشی مناسب نشان داده و آماده بودند در صورت لزوم دست به اقدام‌های بیشتر بزنند.
مقام‌های ارتش آمریکا می‌گویند پس از آنچه برخورد تهاجمی نیروهای ایرانی توصیف می‌کنند، آماده حمله بودند، اما در نهایت گلوله‌ای از جانب هیچ یک از طرف‌ها شلیک نشد. از سوی دیگر سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با ایرنا رویداد روز یکشنبه را یک مسئله عادی توصیف کرد و گفت این رویدادها هر از گاهی برای طرفین اتفاق می افتد و بعد از شناسایی دو طرف قضیه حل و فصل می شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره می گوید
This was a careless, reckless, dangerous and potentially hostile act that clearly deserves explanation.
این یک اقدام بی‌دقت، بی‌ملاحظه، خطرناک و بالقوه خصومت‌آمیز بود که باید در مورد آن توضیح داده شود. و ما با همکارانمان در دولت آمریکا، وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی همکاری می‌کنیم تا راه مناسب برای چگونگی رسیدگی به این مسئله با دولت ایران را بیابیم.
تنگه هرمز که بین ایران و امارات متحده عربی واقع شده است، از راه‌های اصلی انتقال نفت محسوب می‌شود. نیروهای ایران و امارات به طور مرتب در این آب‌ها گشت زنی می‌کنند.
تهدید ناوهای جنگی آمریکا توسط کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز در گزارشی از مهدی جابی. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در آستانه سفرش به خاورمیانه بر این مسئله تاکید کرد که ایران یک خطر بوده و هنوز یک خطر به حساب می‌آید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به شفاف نبودن دولت ایران در برابر جامعه بین‌المللی به ایرانی‌ها گفت که شما سزاوار زندگی بهتری هستید، نه اون شرایطی که دولت ایران برایتان به وجود آورده است. پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش از سفرش به خاورمیانه که سه‌شنبه شب 18 دی آغاز می‌شود، در گفتگویی با خبرنگار شبکه 2 تلویزیون درباره ایران گفت: آمریکا همیشه گزینه نظامی را حفظ خواهد کرد، اما من به مردم آمریکا گفتم بر این باورم که میتوان مسئله اتمی ایران را از طریق دیپلماسی حل کرد. دیپلماسی بهتر از تمام گزینه‌هایی که در دسترسند عمل می‌کند. خبرنگار شبکه 2 تلویزیون که خود یک اسرائیلی بود از پرزیدنت بوش پرسید: به گمان من هر یک از مردم اسرائیل در ذهن خود این سوال را دارند که تهدید فوری که میتواند از جانب ایران متوجه موجودیت اسرائیل بشود چیست؟ و شما بهترین شخصی هستید که میتوانید به این پرسش پاسخ دهید. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت: اولا من اگر یک شهروند اسرائیلی بودم سخنان رئیس جمهوری ایران را جدی میشمردم و در مقام رئیس جمهوری آمریکا هم من سخنان او را جدی میشمارم. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: من به صراحت گفتم که این گفته ها چه معنایی دارد و اگر ایران حمله ای را به اسرائیل انجام دهد چه مفهومی خواهد داشت. خبرنگار شبکه تلویزیونی سپس از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: شما صحبت از جنگ بین الملل سوم کردید. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در پاسخ گفت: من گفتم که ما از متحد خود دفاع خواهیم کرد. من مطمئن هستم در بین شهروندان اسرائیل کسانی هستند که میپرسند معنای گزارش اخیر سازمان فراورده‌های اطلاعاتی آمریکا چیست. از نظر من این گزارش به آن معناست که ایران یک خطر بوده و هنوز به عنوان یک خطر وجود دارد. به عبارت دیگر، تنها چون آنان یک برنامه تولید سلاح اتمی را که به طور محرمانه در دست تهیه داشتند متوقف کرده اند، به آن معنا نیست که نمیتوانند مجدداً آن را شروع کنند. در نتیجه من آن را یک تهدید و خطر به شمار می آورم. اما آیا اینکه خطر یک حمله فوری در بین باشد، من چنین گمان نمی کنم. من مطمئن هستم که ایرانی ها می دانند چنین اقدامی عکس العمل قابل ملاحظه ای را در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت: آمریکا همیشه گزینه نظامی را حفظ خواهد کرد. من به مردم آمریکا گفتم بر این باورم که می توان مسئله اتمی ایران را از طریق دیپلماسی حل کرده و ما در این زمینه پیشرفت‌هایی کرده ایم. رئیس جمهوری سپس گفت: چینی‌ها و روس‌ها و همچنین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از قطعنامه‌هایی که علیه ایران در جهت اعمال تحریم‌ها به تصویب رسیده است حمایت می‌کنند و هرچند که برخی می‌گویند چندان مؤثر نبوده، به گمان من قطعنامه‌های شورای امنیت در این راستا که ایرانی‌ها را منزوی کرده بسیار مؤثر بوده است. پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت: من مرتباً با مردم ایران صحبت می‌کنم و به آنان می‌گویم سزاوار بیش از آن چیزی هستید که اکنون دولت ایران مسبب آن بوده است. اقتصادتان می‌تواند بهتر باشد، اما چون دولت ایران تصمیم گرفته که با جامعه بین‌المللی صادقانه روبرو نشود، شفاف نباشد و به مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌توجهی کند، در نتیجه تحریم‌های اقتصادی اهم از تحریم‌های چند جانبه یا یک جانبه همچنان علیه ایران ادامه خواهد داشت.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به سخنان جورج دبلیو بوش در مورد ایران قبل از سفرش به خاورمیانه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران صادرات گاز طبیعی به ترکیه را متوقف کرد. وزارت انرژی ترکیه برای اثرگیری صادرات گاز ایران از رجب طیب اردوغان نخست وزیر یاری خواست است. ترکیه میگوید قطع صادرات گاز ایران به این کشور برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی است. علی جوانمردی از آنکارا.
خبرگزاری CNN ترک به نقل از وزارت انرژی ترکیه گزارش داده ایران که از 10 روز پیش صادرات گاز طبیعی به ترکیه را تا حد زیادی کاهش داده بود، از صبح دوشنبه 17 دی ماه صادرات گاز به ترکیه را به کلی متوقف کرده است. دلیل توقف صادرات گاز ایران به ترکیه سردی هوا در ایران و افزایش مصرف داخلی گاز عنوان شده است. مسئله‌ای که از دید مقامات ترک برخلاف توافقات میان دو کشور محسوب می‌شود. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه ته گفتگو با تلویزیون کانال 8 ترکیه گفت تا کنون سعی کرده این با مشکل صادرات گاز ایران به ترکیه بسازیم و در این رابطه با وزیر مربوطه و مقامات جمهوری اسلامی گفتگو داشته ایم. به گفته وزیر انرژی ترکیه ایران صادرات گاز به ترکیه را از 29 میلیون متر مکعب در روز به 4 تا 5 میلیون متر مکعب کاهش داد. به همین دلیل ترکیه هیئتی از کارشناسان انرژی را برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران فرستاد. به گفته هلمی گولر گفتگو با مقامات ایرانی بی نتیجه بوده و به همین دلیل او از رجب طیب اردوغان نخست وزیر خواسته است شخصا برای حل این معضل با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفتگو کند. همزمان شرکت بوتاشگاز ترکیه اعلام کرده تدابیر لازم را به مورد اجرا گذارده و با بهره‌گیری از منابع ذخیره گاز تا کنون در سیستم گازرسانی کشور خللی ایجاد نشده است، اما ادامه قطعی گاز ایران ترکیه را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
قطع صادرات گاز ایران به کشور ترکیه و ابراز نگرانی این کشور از این موضوع در گزارشی از علی جوانمردی از آنکارا. موج سرما و یخبندانی که اکثر استانهای ایران را فرا گرفته به گفته مقامهای ایرانی در 50 سال گذشته بی سابقه توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایران برف و کولاک شدید همراه با کاهش قابل ملاحظه دمای هوا، ضمن آنکه به تعطیلی تمام مراکز تحصیلی و بسیاری از ادارات در اکثر استانها انجامید است، مشکلات بسیاری را برای ساکنان این مناطق نیز ایجاد کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کاهش دمای هوا همراه با بارش سنگین برف و کولاک شدید، ضمن وارد آوردن میلیاردها ریال خسارت مالی، تلفات جانی نیز به بار آورده است. به گزارش اداره فوریت‌های پزشکی اورژانس ایران، حداقل 21 نفر در روز گذشته یک شنبه به علت واژگونی خودرو و سرمازدگی جان خود را از دست دادند. همچنین 10 نفر بر اثر حوادث گوناگون زخمی شدند. با این همه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سرمایه حاکم بر سراسر کشور تا امروز تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ها بارش سنگین برف به همراه کولاک و یخبندان موجب مسدود شدن 14 جاده اصلی در ایران شد که تا عصر امروز تعدادی از آنها بازگشایی شدند. در همین ارتباط هزاران خودرو در میانه راه قادر به ادامه حرکت نشدند و امدادگران و حتی نیروهای نظامی به دشواری توانستند جان بیش از 20 هزار نفر از مسافران را نجات دهند. این موج سرما و ریزش شدید برف همچنین دیروز یکشنبه به لغو پروازهای بین المللی و داخلی در فرودگاه‌های تهران و همچنین حدود 20 شهر دیگر منجر شد. در این میان سرمای شدید در ایران تعطیلی تمام مراکز تحصیلی و اکثر ادارات را در حدود 10 استان ایران به همراه داشته است. از سوی دیگر قطع گاز و یا افت فشار گاز در برخی از شهرهای ایران مشکل آفرین شده است. به گزارش خبرگزاری ها برخی از شهرهای مازندران مانند ساری و قائمشهر، خلخال و مشکین شهر در استان اردبیل و همچنین شهرهای استان لرستان دچار قطع گاز و یا افت فشار گاز شدند. علاوه بر این برق، آب و تلفن بسیاری از روستاهای مناطق کوهستانی استان مازندران قطع شده است. در این حال برق 150 روستا در استان مازندران قطع شده است و شهرهای نوشهر و بابلسر در استان مازندران نیز به مدت 15 ساعت برق نداشتند. شنبه هفته گذشته در پی قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران به عنوان تعمیرات، برخی از شهرهای استانهای مازندران، سمنان، خراسان شمالی و اردبیل با قطع گاز مواجه شدند. این در شرایطی بود که گاز در شهرهای استانهای کردستان و آذربایجان غربی نیز قطع شده بود. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با توجه به سرمای شدید هوا به مردم هشدار دادند که احتمال قطع گاز در بسیاری از بخش‌های ایران وجود دارد.
خسارات مالی و جانی بسیار در ایران بر اثر موج سرما و یخبندان بی سابقه در این کشور در گزارشی از بهروز کارونی. ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پیشروی مجلس آغاز شده و هر روز با نزدیکتر شدن به موعد انتخابات مسئله نظارت استصوابی، شورای نگهبان و رد یا تایید صلاحیت داوطلبان به موضوع داغ‌تری تبدیل شده است. ولی آیا با وجود گفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مبادا فردی با گرایش به سلطه‌پذیری در مقابل به گفته او هوچیگری‌های بین‌المللی به مجلس راه پیدا کند و گفته‌های دبیر شورای نگهبان که اصل بر براءت داوطلبان نخواهد بود، امسال رد صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای خواهد کرد؟ این سؤال را توماژ تاهباز از حسن شریعت مداری، عضو هیئت مرکزی اتحاد جمهوری خواهان پرسیده است. میشنوید.
تا کنون اون چی که نشان داده شده و اون چی که از مجموعه صحبت‌ها به دست میاد این هست که رد صلاحیت‌ها بسیار سختگیرانه‌تر خواهد بود. شورای نگهبان حتی به ظاهر ملاک‌های قانونی خود هم توجه نخواهد کرد و این صحبت‌هایی که آقای جنتی در مورد اصل براءت در حقیقت در ایران پایه حقوقی ندارد، صحبت‌های جدیدی است و نشان می‌دهد که موجی از سختگیری‌های بی‌ملاک متوجه حقوق کسانی خواهد شد که می‌خواهند انتخاب شوند.
حالا شما فکر می‌کنید آقای شریعت مداری، آقای آیت الله خامنه‌ای تا چه حدی دست شورای نگهبان رو برای رد صلاحیت‌ها باز می‌ذاره؟
من فکر می‌کنم که در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی رد صلاحیت‌ها با رایزنی، با مقام ولایت فقیه و با پاره‌ای از شخصیت‌های مهم دیگر انجام میشه. بنابراین فکر می‌کنم نظریات ایشون به شدت در این مورد مؤثره.
فکر می‌کنید نظر آیت الله خامنه‌ای توی دو سه سال گذشته به خصوص بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد تغییری هم کرده؟
به طور اصولی تفاوتی نکرده. بسته موقعیت فقط مصلحت ها فرق میکنه و این بار معلوم نیست که مصلحت رهبری متعلق به چه گروهی خواهد شد که حذف بشن و کدام گروه سیاسی که نسبت بهشون تسهیلات بیشتری فراهم بشه.
با همه این وجود و از طرف دیگه آیت الله طاهری، امام جمعه سابق اصفهان و در واقع از روحانیون مهم و مشهور ایران، اخیراً گفتن که نظارت استصوابی یعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی. نقل قول کردم از طرف ایشون. فکر می‌کنید اصلاح طلبانی که نزدیکن با آیت الله طاهری و گفته های آیت الله طاهری رو هم به هر حال نقد می‌کنن، با وجود صحبت‌هایشون، با وجود مخالفت‌هایشون با نظارت استصوابی، چقدر امکان داره از شرکت در انتخابات صرف نظر بکنن؟
من فکر می‌کنم که دغدغه آقای طاهری و اصلاح طلبان یکیست و اون این هست که افراد بیشتری رد صلاحیت بشن از دایره اصلاح طلبان حکومتی، ولی این چیزی نیست که دیگر نیروهای دموکرات ایران براشون مهم باشه. مهم این است که اصلاح طلبان در این وسط فقط دل به منافع خودشون بستن و ارادهشون از حذف نظارت استصوابی در حقیقت این هست که قواعد چنان دستکاری بشه که عده زیادتری از اونها به مجلس دست پیدا بکنن.
ناگفته نذاریم که آیت الله طاهری به صراحت با نظارت استصوابی مخالفت کرده. آیت الله طاهری به هر حال به اصلاح طلبان هم بسیار نزدیکه، گروهی که توی خود داخل ایران به هر حال گسترش آزادی‌های مدنی رو قسمتی از برنامه‌های خودشون برای انتخابات اعلام کردن. با این حساب اگه روزی نظارت استصوابی لغو بشه به هر دلیلی، چقدر میتونه برای اجرای چنین برنامه‌ای یعنی گسترش آزادی‌های مدنی، و به طور جزئی‌تر چقدر بر روند انتخابات تو ایران میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید، مسئله اصطلاحات نیست که نظارت استصوابی باشه یا استدلایی. مسئله بر اثر این است که قدم اول در راه آزادی انتخابات حذف مصلحت‌گرایی در نظام هست برای انتخابات، و حاکمیت قانون ولو قوانین معیوب جمهوری اسلامی در مورد انتخابات است.
گفتگوی توماژ تاپاز را شنیدید با حسن شریعت مداری، عضو هیئت مرکزی اتحاد جمهوری خواهان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز دوشنبه طی دو حمله انتحاری در یک محله سنی نشین بغداد 14 نفر کشته شدند. این انفجارها خارج از مؤسسه بنیاد اهل سنت که مسئول حفاظت از مساجد و زیارتگاه‌های سنی عراق است روی داد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
در میان کشته شدگان ریاض السامرایی، یکی از رهبران شورای بیداری عراق که با شبکه القاعده مبارزه می‌کرد، هم دیده می‌شد. پلیس بغداد میگوید در این دو حمله انتحاری 14 نفر کشته شدند. انفجارهای انتحاری روز دوشنبه آخرین نمونه از حمله هایی است که طی دو هفته گذشته افزایش یافته است. جمعیت عزاداران اجساد سرهنگ ریاض السامرایی و محافظانش را در خیابانهای محله سنی نشین ادهمیه حمل کردند. محله ادهمیه مکانی است که نیروهای سرهنگ السامرایی با حمایت ارتش آمریکا به گشت زنی و حفاظت می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری رویتر، ابو فیراس، یکی دیگر از رهبران ارشد شورای بیداری، گفته است شهادت سرهنگ السامرایی الهام بخش اقدامات شورای بیداری خواهد شد. شورای بیداری عراق یک گروه سنی است که علیه شبکه تروریستی القاعده فعالیت می‌کند. چندی پیش بن لادن در پیامی نسبت به اقدامات اعضای شورای بیداری علیه شبکه القاعده هشدار داده و آنان را خائن خوانده بود. خالد شهوز، یکی از رهبران شورا، در واکنش به سخنان بن لادن گفت شورای بیداری عراق همکنون در تمامی استانها فعال است و فرق مختلف را در بر می‌گیرد. آقای شهوز با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی دیگر دشمن تلقی نمی‌شوند، تأکید کرد نیروهای شورای بیداری با شبه نظامیان القاعده مبارزه خواهند کرد. به گفته مقام‌های امنیتی در انفجارهای روز دوشنبه 20 نفر هم مجروح شدند. سرهنگ السامرایی همچنین مسئول امنیتی مراکز بنیاد اهل تسنن در ادهمیه بود، بنیادی که اداره مساجد و ادارات مذهبی سنی‌های عراق را بر عهده دارد. بنیاد اهل تسنن حمله روز دوشنبه را بخشی از توطئه علیه عراق خوانده است. در هفته‌های اخیر داوطلبان شورای بیداری عراق که مسئولیت حفظ امنیت محله‌های سنی نشین را بر عهده می‌گیرند، به طور فزاینده‌ای مورد حمله شبه نظامیان سنی القاعده قرار گرفتند. ناظران معتقدند افزایش حمله القاعده به نیروهای شورای بیداری نشانه ای از ترس این شبکه تروریستی نسبت به قدرت گرفتن این نیروها و کاهش نفوذ القاعده در مناطق سنی نشین بغداد است. برای مثال منطقه ادهمیه که زمانی محل اصلی استقرار و نفوذ شبه نظامیان القاعده در بغداد بود، همکنون به مکان آرامی تبدیل شده و ساکنان فراری این محل رفته رفته به منازل خود باز می گردند.
دو انفجار انتحاری در منطقه سنی نشین بغداد و کشته شدن 14 نفر در گزارشی از هومن سیسان. ساعت 9:24 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. بعد از ظهر روز شنبه انجمن ملی منتقدین سینما فیلم خونی ریخته خواهد شد به عنوان بهترین فیلم سال و بازیگر ایرلندی تبار آن دانیل دی‌لوئیس را به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش اول سال انتخاب کردند. این انجمن همچنین جولی کریستی، هنرپیشه قدیمی سینمای انگلستان را که در فیلم دور از او نقش اول را ایفا می‌کند، به عنوان بهترین هنرپیشه زن سال انتخاب کردند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
فیلم خونی ریخته خواهد شد داستانی برگرفته از کتابی به نام نفت، نوشته آپتون سینکلر، ماجرای نفت، قدرت، و هرس و تمکاری است. این فیلم و بازیگر نقش اول آن دانیل دی‌لوئیس در هفته‌های اخیر مورد توجه ویژه منتقدین سینمایی بودند و تاکنون توانستند جوایز مشابهی از سوی منتقدین سینمایی لس آنجلس، دایره منتقدین فیلم نیویورک و شورای منتقدین فیلم شیکاگو نیز دریافت کنند. فیلم خونی ریخته خواهد شد همچنین توانست نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب برای بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد سال در یک نقش دراماتیک باشد. بیش از 40 تن از اعضای انجمن ملی منتقدین سینما که از 61 منتقد سینمایی نشریات سراسری آمریکا تشکیل شدند در 42مین نشست سالانه خود به روال همیشگی ضمن صرف شام در رستوران ساردیز در نیویورک بهترین های سینما در سالی که گذشت را انتخاب کردند. برخلاف انتظار دستاندرکاران در مراسم اهدای جوایز انجمن ملی منتقدین سینما فیلم بریتانیایی تاوان نامزد 7 جایزه گلدن گلوب با شرکت کیرا نایتلی نتوانست جایزه‌ای به دست آورد. فیلم زنگ پرسر و صدا و پروانه محصول کشور فرانسه ساخته جولیان شنابل در مقام دوم بهترین فیلم‌های سال 2007 قرار گرفت و هیچ جایی برای مردان کهنسال ساخته برادران کوهن درباره گنگ‌های قاچاق مواد مخدر مقام سوم در رده‌بندی بهترین فیلم سال را به دست آورد. فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز از کشور رومانی که پیش از این جایزه نخل طلایی فستیوال کن را از آن خود ساخته بود، جایزه بهترین فیلم خارجی سال را از انجمن ملی منتقدین سینما دریافت کرد. آرای انجمن ملی منتقدین سینما به طور محرمانه تری از جوایز اسکار و با دقت خاصی جمع آوری می شود. در 30 سال گذشته اعضای این انجمن تنها 4 بار در مورد انتخاب بهترین فیلم سال با یکدیگر به توافق رسیدند. این فیلم ها انی هال ساخته وودی آلن در سال 1977، نابخشودنی فیلمی از کلینت ایستوود، فهرست شیندلر به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و بچه میلیون دلاری در سال 2004 بوده است. انجمن جولی کریستی هنرپیشه انگلیسی تبار را در نقش زن میانسالی که به مرض آلزایمر دچار شده در فیلم دور از او به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن سال انتخاب کرد. خانم کریستی جوایز بهترین بازیگر سال را از شورای ملی فیلم آمریکا و دایره منتقدین سینمایی نیویورک نیز دریافت کرده است و نامزد جوایز گلدن گلوب و اتحادیه بازیگران فیلم نیز می باشد. بهترین بازیگر نقش دوم مرد به کیسی افلک، بازیگر جوان آمریکایی، برای بازی در نقش جسی جیمز در فیلمی به همین نام داده شد و کیت بلانشت، بازیگر استرالیایی تبار، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای بازی در نقش یک مرد در فیلمی درباره باب دیلان، خواننده فولکلور آمریکا به نام من آنجا نیستم به دست آورد.
انتخاب دانیل دی‌لوئیس و جولی کریستی به عنوان بهترین بازیگران زن و مرد سال توسط انجمن ملی منتقدان سینما در نیویورک در گزارشی از فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مقام های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 5 قایق نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 ناو جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. به گفته مقام های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیروی دریایی ایران با استفاده از فرکانس های آزاد رادیویی به ناوهای جنگی آمریکا هشدار دادند در عرض چند دقیقه منفجر خواهند شد. نیروهای ایرانی آمریکایی ها را به پرتاب جعبه هایی به درون آب متهم کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. آقای احمدی نژاد در تلاش است پیش از انتخابات مجلس لایحه بودجه دولت را که 17% بیشتر از بودجه سال گذشته است به تصویب برساند. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی اواخر هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد تا در مورد اختلاف‌های جاری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. مقام های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند مظنونان شبه نظامی وابسته به القاعده 8 رئیس قبیله این کشور را که با دولت پاکستان همکاری می‌کردند به قتل رساندند. و مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند دو بمب‌گذار انتحاری در بغداد به مرگ دست کم 14 نفر و زخمی شدن 20 تن منجر شده است. شنوندگان عزیز، مجله